دختر من سالم و سرحال بوده.
هیچ کنه بیماری هستم 22 ساله مگه برای یه سرماخوردگی ساله درمان گرفته باشه.
یزدی بس که خوابا
از خون جوانان وطن لانه.
زن زندگی آزادی، زن زندگی آزادی.
شنونده مجله نیمه شب از رادیو فردا هستید. در حالی که اعتصاب سراسری دانشجویان در سراسر ایران ادامه دارد، دانشجویان روز شنبه در چند دانشگاه بزرگ تهران و چند شهر دیگر ایران به علاوه تهران تجمعات اعتراضی رو برگزار کردن. ویدیوهای منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی نشان می‌دهد که علاوه بر مناطق مختلف تهران، شماره دیگری از شهرهای ایران شامگاه شنبه هم صحنه اعتراضات علیه حکومت جمهوری اسلامی بود. همکارم روزبه بلحری همچون مجله پیشین با ماست. از طریق خط تلفن تا آخرین خبرهای مربوط به اعتراضات رو گزارش کنه و با او درباره خبرهای دیگری رو هم صحبت کنیم، بپرسیم ازش. روز به سلام بر تو، صدای من رو داری شما؟
سلام رضا و همینطور شنوندگان عزیز. بله صدای تو رو دارم.
روز با آخرین تجمعات شروع کنیم. شامگاه شنبه اونطور که در شبکه‌های اجتماعی می‌بینیم ظاهرا خیلی شلوغ‌تر از شامگاه جمعه بوده.
بله دقیقاً اینطور که به نظر میاد، یعنی شامگاه شنبه تعداد شهرهایی که شاهد اعتراض‌ها بودند بیشتر هست. من میتونم در این ارتباط به اسامی شهرها اشاره بکنم. به طور مثال اجازه بدین من، در شبکه‌های اجتماعی فیلم‌های منتشر شده که نشون میده در چند خیابان تهران تجمع بوده. در شهرهای عراق، شهر کرد، کرمانشاه، کرمان، بوکان، سقز، مریوان، بندرعباس، بابل، شاهینشهر اصفهان، مهاباد و سنندج. به این ترتیب می‌بینیم که تعداد این شهران نسبت به حتی دیروز هم بیشتر بوده. در این حال خب این اعتراض‌ها در مریوان از قرار متأسفانه منجر به یک کشته شده. نیروهای حکومت تیراندازی کردن به سمت معترضین و این باعث شده که یکی از اونها کشته بشه. یعنی که تعدادی هم در سنندج بازداشت شده از قرار معلوم. و قبل از اون هم، یعنی قبل از این اعتراض‌ها، یعنی اعتراض‌های امشب، شهرهای مختلف و همینطور دانشگاه‌های شهرها تجمع‌های و تظاهرات اعتراضی بود. به طور مثال در خود تهران دوباره در بندرعباس، شیراز، گوهردشت، کرج، اصفهان، تبریز، بابل، دهقلان، مشهد، رشت و بوچهر که باز هم تعداد زیادی بود که در روز هنگام در شرایط روز حاکم بود این اعتراض ها صورت گرفت.
روز به از اعتراضات دانشجویی اگه بخوای جمع بندی کنی چه خبرهایی بود روز شنبه؟
این اعتراض ها خب گسترش بیشتری پیدا کرد به رغم بازداشت های گسترده‌ای که در طی روزهای گذشته داشتیم. خب یکی از اولین جاهایی که اعتراض ها رو شروع کرد به جانباختن مهسا امینی در دانشگاه ها بود که خب شعارهای خیلی تندی هم سر می دادن. بعد از اون بسیاری از فعالان دانشجویی و دانشجویان بازداشت شدند. اما الان می بینیم که دوباره دانشگاه ها شاهد اعتراض ها بود. نیروهای حکومتی تیراندازی کردن در اصفهان، دو تن زخمی شدن به ضرب گلوله‌های ساچمه‌ای، چند تن در تهران بازداشت شدند. اینو هم اشاره بکنم که قبلا به گفته شوراهای صنفی دانشجویی کشور بیش از 100 دانشگاه برخی از دانشجویانشون اعلام کرده بودند که سر کلاس نمیرن و از بقیه هم اعلام خواسته بودند که همین کارو انجام بدن.
روز به در چند شهر ایران به رغم این اعتراضاتی که در جریان هست گفته شده که در غرب ایران این اعتراضات همراه با تلفات بوده، اعتصابات گسترده‌ای هم صورت گرفته. خیلی کوتاه اگر راجع به اعتصابات در غرب ایران هم بگی ممنون میشیم.
خب این دور جدید اعتصاب که دیروز یعنی در حقیقت شنبه برگزار شد به دعوت احزاب کرد مخالف جمهوری اسلامی بود، چون جمهوری اسلامی سپاه پاسداران به سمت اونها در کمپ های اونها در شمال عراق موشک پرانی کرده بود و همینطور از پهپادهای انتحاری استفاده کرده بود. خب این اعتصاب عمومی بسیار گسترده بود، در حدود 13-14 شهر اعتصاب بوده از ایلام، کرمانشاه و شهرهای کردنشین که همراه با فیلم و تصاویر هم بود که نشون میداد مغازه‌ها تعطیلند.
روز به ساعت پیش سران سه قوه در محل ریاست جمهوری در تهران آنطور که خبرگزاری ایرنا گزارش داده یک جلسه داشتند. به توصیف خبرگزاری ایرنا مقابله با آشوبگری و صیانت از نظم و امنیت عمومی گزارش شده. چه خبرهایی از این نشست بیرون اومده؟
خب خبرگزاری دولتی ایرنا اطلاعات زیادی نداده، غیر از همون موضوعی که اشاره کردی، لزوم مقابله با آشوبگری که عنوان کردن و همینطور اون چیزی که باز عنوان کردن سیاست صیانت از نظم و امنیت عمومی، و در این حال از مردم به خاطر اون چه ناکام گذاشتن برنامه‌ریزی دشمنان برای بحران‌سازی خوندن قدردانی کردند. این حضوری که اینها نمی‌برن از مردم، آخرین فراخوانی که در روز جمعه بود تعدادشون بسیار کم بود، حتی نسبت به تظاهرات پیشین خوده که جمهوری اسلامی ایران تدارک می‌دید و برگزار می‌کرد، معلوم سال این قدردانی چطوری صورت گرفته. در این حال اینو هم اشاره بکنم که اعتراضات سراسری در ایران در اعتراض به جان باختن مهسا امینی که روز 22 اردیبهشت روی داد هنوز هم ادامه داره و حتی میبینیم که گسترش پیدا کرده حتی در خارج از کشور. در این حال این رو هم بگم که نزدیک به 100 تن از تظاهر کنندگان کشته شدن با تیراندازی مستقیم نیروهای حکومتی.
بسیار ممنون. 22 شهریور گفتی اردیبهشت، من تصحیح کنم. ممنونم روزبه بولهری همکارم، از طریق خط تلفن آخرین خبرهای مربوط به اعتراضات رو در ایران برای ما گزارش میداد. همکار دیگرم بنیامین صدر در استودیو با ماست. آخرین واکنش کاربران در شبکه‌های اجتماعی رو از او بپرسیم. بنیامین، میدونیم که واکنش‌ها خیلی زیاده، هزاران هزار واکنش هست، ولی اگه بخوای یه گلچینی از آنچه که الان کاربران بهش میپردازن چه هست؟
سلام به تو، درود به شنوندگان رادیو فردا. خب همونطوری که گفتی این موضوع مهمترین موضوع در واقع مورد بحث در شبکه‌های اجتماعی و در بین ایرانیان هست. حتی بسیاری از مردم کشورهای دیگه، مردم کشورهای همسایه ایران، چهره‌های سرشناس بین‌المللی مثل خواننده‌ها، روزنامه‌نگاران سرشناس، مجری‌های تلویزیون خیلی به این موضوع واکنش نشون دادن. بسیاری از بازیگران هالیوود یا خواننده‌های آمریکایی یا اروپایی، هنرمندان اروپایی و آمریکایی به این موضوع در صفحه‌های شخصیشون در شبکه‌های اجتماعی واکنش نشون دادن. از جمله یکی از تازه‌ترین اتفاق‌هایی که افتاده این هستش که آلن دجنرس، شومن و بازیگر مشهور آمریکایی که بسیاری اون رو می‌شناسن و حدود بیش از 100 میلیون فالوور داره در صفحه اینستاگرام خودش، صفحه‌ش رو اختصاص داده به بازتاب اعتراض ایرانیان در آمریکا، به خصوص در لس آنجلس، و به نوعی حمایت خودش رو از مردم ایران عنوان کرده. خانم دجنرس صفحه خودش رو داده به نازنین نور، دیگر مدل بازیگر ایرانی آمریکایی که امشب در واقع امروز ایالات متحده در شرق ایالات متحده در واقع که تظاهرات اعتراضی در شهرهای آمریکا در جریان هست، او اطلاع رسانی بکنه راجع به آخرین وضعیت تظاهرات در سراسر دنیا، علل خصوص با در واقع تمرکز روی امریکا و لس آنجلس و کالیفرنیا. و این مثلا یکی از آخرین اتفاقایی بوده که افتاده بین چهره‌های بسیار سرشناس بین المللی. خب ما مرتب داریم پیام‌هایی رو می‌بینیم از چهره‌های خیلی مشهور مثل خانم آنجلینا جولی یا بازیگران سرشناس دیگه، خواننده‌های سرشناس، که هر روز و هر شب حالا به وقت ایران یک پیامی میدن به مردم مردم ایران برای تحکیم در واقع روحیه اونها، برای حمایت از روحیه اونها. این یک بخشی از کاربران ایرانی هم یک فضای جالبی هست رضا. یک طرف ناراحتی و غصه هست برای جوانان میهن که کشته میشن در این گونه اعتراض ها، نوجوان ها و جوان های کم سن و سالی که برای آزادی جان خودشون رو از دست میدن، و از طرف دیگه یک شور و شعف خاصی هم بین ایرانیان سراسر جهان در شبکه‌های اجتماعی در صفحه‌هاشون وجود داره که امید بخش هست، الهام بخش هست برای دادخواهی، برای حق خواهی و برای آزادی خواهی، اونگونه که خیلی از کاربرها میگن.
ممنونم از تو. همکارم بنیامین صدر بود و از آخرین واکنش کاربران در شبکه‌های اجتماعی در خصوص اعتراضات جاری در ایران برامون میگفت. شنونده مجله نیمه شب هستید. همزمان با این اعتراضات سراسری در ایران، عباس مقتدایی نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی هم از ورود این کمیسیون به اعتراضات جاری خبر داده و گفته که قرار هست که از وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه و نیروی انتظامی دعوت بشه به مجلس تا در خصوص اعتراضات اخیر گفتگو کنند. در همین حال وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی هم با متهم کردن چند سفارتخانه اروپایی در تهران آنها را متهم کرده که در اعتراضات جاری شرکت داشتند. از بازداشت شماری از اتباع آلمان، فرانسه، هلند، سوئد، لهستان و ایتالیا در ایران خبر داده. در همین زمینه در خصوص اعتراضات جاری، به خصوص اعتراضات دانشجویان و آنچه که در ایران میگذره، در مجله پیشین میزگرد تحلیلی داشتیم با ایرج مصداقی نویسنده و فعال سیاسی در سوئد و نجات بهرامی تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در ترکیه، و نخست از آقای بهرامی پرسیدم که بیش از 100 دانشگاه و مؤسسه آموزشی در اعتراضات جاری مشارکت داشتند، چقدر این اعتراضات جاری در 4 دهه گذشته سابقه داشته.
اگر بخوایم ما تاریخ جمهوری اسلامی رو از منظر فعالیت‌های دانشجویی و دانش آموزی بررسی کنیم، خب اون ابتدای انقلاب که فضای سیاسی باز شده بود و هنوز جمهوری اسلامی اون هسته سختش قدرت خودش رو تثبیت نکرده بود و گروه‌های دیگر رو از میدان به در نکرده بود، خب چنین فضایی رو در دانشگاه‌ها و شاید به هر حال آزادتر و شلوغ‌تر، با این تعبیر شاید بشه بهتر یاد کرد، ما این رو داشتیم. در سالهایی که به هر حال سالهای اوج فعالیت جنبش دانشجویی در ایران هم بود، یعنی بعد از دهه 70 و در کل تقریبا دهه 80، خب فعالیت‌های دانشجویی اما با محتوای متفاوت از این در دانشگاه‌ها دوباره رونق گرفته بود، ولی بعد از یک رکود چند ساله که این رکود به نظر من یک رکودی بود که اتفاقا در جهت موافق همین موج دموکراسی خواهی مردم ایران بود و این شاید تعبیر عجیبی به نظر برسه، منتها اون جنبش دانشجویی که اشاره کردم در دهه 80 خورشیدی فعال بود، خب به نوعی در چارچوب نظام و در چارچوب اون رقابت‌های سیاسی و جناحی گروه‌های درون جمهوری اسلامی فعالیت می‌کرد و تا حدود زیادی توضیح کننده اون افکاری بود که مثلا روشنفکران و به هر حال کسانی مثل عبدالکریم سروش تولید می‌کردن و از طریق دانشگاه‌ها این رو به هر حال به جامعه و به بدنه جامعه انتقال می‌دادن. خب ما دیدیم که حکومت هم همون زمان این همین مقدار رو هم مزاحم می‌دونست و برخوردهای زیادی می‌کرد، پرونده‌های زیادی برای فعالین دانشجویی همون زمان هم تشکیل می‌شد، اما این فعالیت‌هایی که امسال شروع شد، یعنی از همین چند روز پیش از شهریور 1401، باید در حتی عنوانش هم ما ملاحظه به خرج بدیم و حساسیت به خرج بدیم. اون جنبش دانشجویی که میگیم جنبش دانشجویی تاریخی بود که از قبل از انقلاب شروع شد و معمولاً خاستگاه چپ داشت، خاستگاه مشخصی داشت، اهداف مشخصی رو معمولاً همراه با طیف روشنفکری ایران پیش می برد، این کاملا انقطاع از اون جنبش دانشجویه. یعنی برعکس اون، این از پایین به بالا ادامه دی 96، آبان 98 و ادامه اون مخالفت های جامعه است که وارد فضای دانشگاه ها شده. یعنی اون چند سال رکود در واقع فرصتی بود که این اتفاق بیفته. از نظر گستردگی واقعا امروز بی‌نظیر بود و به هر حال اخبار و تصاویر و فیلم هاش هم دیدیم که در گوشه و کنار کشور هم شاهد این اعتراضات بودیم.
آقای مصداقی، وزارت اطلاعات ایران بیانیه‌ای رو صادر کرده و از دست داشتن چندین گروه و جریان سیاسی مثل سلطنت طلبان، سازمان مجاهدین، بهائیان، گروه‌های تجزیه طلب، تکفیری و داعشی و حتی نام اراذل اوباش رو هم به عنوان کسانی که در اعتراضات جاری دست داشتن نام برده. با نگاهی به اسامی این گروه‌ها و جریان‌های سیاسی که وزارت اطلاعات نام برده، چقدر میشه اصلا این گروه‌ها رو حتی دور یک میز جمع کرد؟ چه برسه به اینکه اونها رو متهم کرد که در پشت این سطح از اعتراضات در ایران قرار دارند؟
من باید خدمتتون این عرض کنم که اساساً نبایستی به ادعاهای دستگاه امنیتی و اطلاعاتی رژیم اعتنایی کرد. کما اینکه شما ملاحظه میکنید تمامی تظاهراتی که امروز در ایران در سراسر ایران هست رو به خارج از کشور رفت میده و اینکه یه اختشاشگرن یا توطئه‌ای شده، در حالی که همه ما میدونیم اینگونه نیست و باستاب خود اعمال نظام اسلامی است. از طرف دیگه باید توجه کنیم اونها میخوان، حالا عده‌ای است، من میدونم همیشه در این مواقع عده‌ای است، زندانیان سیاسی دهه 60، هواداران قتل‌ها و کسایی که قتل عام شدن در کشتار 67 یا در دهه 60، اونها رو در شهرهای مختلف دستگیر میکنن یا حتی از قبل فرا میخونن و حالا میبینید که اینها رو به ادعا کردن که 40 نفر نفر از هواداران مجاهدین رو به این ترتیب دستگیر کردن، عده‌ای از بهائی‌ها رو، عده‌ای که از اون برای مرز اومدن، حتی خارجی ها رو، و بعد در کنار اونها سلطنت طلب ها رو و اراذل اوباش رو. یعنی میخواد بگه همه گروه های سیاسی، جریانات سیاسی، همه اینها در واقع از قماش به ادعای اونها اراذل اوباش هستن یا اینها هم جهتن و به این ترتیب یک آش شورا قلمکاری اینها درست کردن که میدونیم هیچ پایه و مایه نداره. یه نگاه که به کسانی که در خیابون ها هستن ما بیاندازیم، دخترانی که روسری هاشون رو برداشته و میسوزونن یا توی هوا میچرخونن، نشون میده که اینا کوچکترین گرایشی به هیچ جریان سیاسی ندارن، کوچکترین در واقع خطی از کسی نه میگیرن نه کسی میتونه به اینا بده. اون چرا که میخوان طبیعی است، ابتدایی ترین خواسته های اونهاست و همچنین در واقع که بدونه سرنگونی نظام اسلامی هیچ کدوم از این خواسته ها تأمین نمیشه و میدونیم و خود نظام هم تأکید کرده که ذره‌ای نمیتونه عقب نشینی کنه، چون اگه بخواد عقب نشینی کنه دومینووار این میره تا سرنگونی رژیم و به نظر من ارزیابی درستی است.
آقای بهرامی، اعتراضات جاری به رغم سرکوب هایی که تاکنون از سوی حکومت شده ادامه پیدا کرده، اما آنچه که روز شنبه بیشتر از هر چیزی نموف پیدا کرد خودداری دانشجویان و حتی برخی اساتید دانشگاه ها از رفتن به کلاس های درس بود. چقدر احتمال داره که با ادامه وضعیت موجود حاکمیت به این نتیجه برسه که دانشگاه ها رو مثل دهه 60 تعطیل کنه و اقدام به تسویه حساب با استاد و دانشجو بکنه؟
واقعیت اینه که جمهوری اسلامی در این 4 دهه خب تمام کارهایی رو که باید در ارتباط با اون حذف و از حیز انتفاع ساقط کردن نهادهای مدرنی مثل دانشگاه انجام بده، همه اینا رو انجام داده. ما فراموش نکنیم که بسیاری از همین اساتید دانشگاه که الان خب واقعیتش علارغم این که بعضی از استادهای مطرح و بنام مخصوصا در دانشگاهی مثل صنعتی شریف و مثلا دانشگاه بهشتی، حتی استاد فلسفهش با یه متن اعتراضی خیلی تندی اعتراض خودش رو نشون داد، علارغم این مسئله ما اگر به کثرت اینها و تعداد اینها از نظر کمیت اگه بخوایم نگاه کنیم، خب ببینیم در مقایسه با اون فضای اعتراضی و ضد جمهوری اسلامی که در دانشگاه ها وجود داره، استادها هنوز بسیار هم عقب هستن. دلیلش هم اینه که ما به صورت فلعی در چندین موج متعدد و پشت سر هم بسیاری از نیروهای بیسوادی که صرفاً یک رزومه‌ای در مثلا بسیج داشتن، یک کسانی بودن که از دانشگاه‌های مندرآوردی خود حکومت فارغ التحصیل شده بودن با سواد بسیار پایین، اینها رو به صورت فلعی حتی مثلا 100 نفر عضو هیئت علمی دانشگاه‌های مطرح و قدیمی ایران کردند. علاوه بر این مسئله ما شاهد چندین موج اخراج و بازنشستگی اجباری اساتید مطرح و خوب دانشگاه بودیم، امثال سید جواد طباطبایی، مرتضی مردی ها، آقای دکتر بشیری و کسای دیگه. علارغم این مسائل ما هنوز میبینیم که دانشگاه برای جمهوری اسلامی دردسره، چون یک نهاد مدرنه و با ماهیت حکومت واقعا در تضاد و نمیتونن یا باید منحل کنن زیر مجموعه حوزه علمیه قم بشه، و یا اینکه این دردسرها رو جمهوری اسلامی با نهاد دانشگاه خواهد داشت. اما اینکه واقعا این موج چقدر منجر بشه به تعطیلی دانشگاه، من فکر میکنم بعید نیست این اتفاق بیفته، حداقل نه به اون اندازه‌ای که در ابتدای انقلاب فرهنگی ما شاهد بودیم، ولی بعید نیست که دانشگاه‌ها رو مدتی، حالا به بهانه‌های مختلف، بهانه‌هایی که خودشون هم میدونن که مردم باور نمی‌کنن، ولی از سر ناچاری، مثلا بحث کرونا، بحث آلودگی هوا که ما دیدیم مثلا در بعضی از شهرها هنوز هیچی نشده، پیش کشیدن که هوا بسیار آلوده است و ممکنه مثلا مدارس تعطیل بشن. من به نظرم ممکن هست اگر اعتراضات در خیابان ادامه داشته باشه، از اونجایی که امروز اکثر اعتراضاتی که در طول روز استارتش خورد معمولا در ورودی دانشگاه‌هایی بود که داخل دانشگاه تجمع برگزار شده بود، من فکر می‌کنم دستگاه‌های امنیتی، شوراهای تأمین واقعا به این نتیجه برسن که مثلا به مدت یک ماه دانشگاه رو تعطیل کنن که آبها از آسیاب بیفته. اما در مورد اون بحثی که انقلاب فرهنگی، من به نظرم اصلا جمهوری اسلامی در اون حالتی نیست که بتونه تصمیم‌های کلان بگیره، یعنی نه اینکه اون رو ضروری نمیدونه، ولی به نظرم اصولا از همگسیختگی این سیستم سرکوب و اون سیستم بوروکراتیک جمهوری اسلامی اصولا اجازه نمیده بشینن به طرح‌های کلانی ولو در جهت حفظ تاج و تخت خودشون به اون شکل اصولا فکر کنن.
آقای مصداقی، در طول این سال‌هایی که شما فعالیت سیاسی داشتید، اگر بخواهید یک تبارشناسی از گروه‌ها و جریان‌های سیاسی حاضر در این اعتراضات بکنید، چه تفاوتی با اعتراضهای سالهای گذشته داره؟
به خبر فرضی میگم ضمن تایید اون چی که جناب بهرامی گفتن، ببینید باز این رو ببینیم که ما در دهه 60 خب عملا گروهی که در مقابل رژیم ایستاده بود یا فعالیت میکرد خب مجاهدین بودن، بسیاری از گروه های دیگه به سرعت از بین رفتن و البته مجاهدین هم حضور دیگه بعد از سال 61-62 تقریبا در ایران نداشتن. اما در هر صورت در دهه 60 این جریانات مجاهدین و جریانات سیاسی چپ بودند که در زندان‌ها بودند و احیانا اینجا یا اونجا در خارج از کشور اکسیون‌هایی داشتند یا فعالیت‌هایی در هر صورت داشتند یا عملیات‌هایی که مجاهدین علیه نیروی نظامی و در توی مرزها داشتند. ولی که باید توجه داشته باشید که تو دهه 70 عملا ما تغییراتی رو شاهد بودیم در جامعه و دیدیم که تظاهرات‌های متفاوتی چه در از مشهد شروع شد که ابتدایی‌ترین بود و اونجا با سرکوب شدید مواجه شد، اتفاقا رئیسی رو به اونجا فرستادن و بیشتر حاشیه‌نشین‌ها بودند به خاطر اینکه در یک منطقه فقیرنشین یک نوجوانی به قتل رسیده بود. ولی ما بعداً می‌بینیم تو شیراز هست باز اعتراضیه و به خاطر برخوردیه که باز معلولین جنگی شده بود و بعد هم خب ما تظاهرات خود اسلام شهر رو داشتیم یا تظاهرات قزوین رو داشتیم که اون به خاطر تقسیمات کشوری بود، ولی در هر صورت تظاهرات‌های مردمی بود که صورت می‌گرفت اینجا و اونجا. ولی یواش یواش بعد از دوم خرداد خب فعالیت‌های دانش شویی که شروع شد یا بیرونی شد، مطبوعات به مقدار کمی آزادتر بودن و به خصوص موضوع قتل‌های زنجیره‌ای که پیش اومده بود ما تظاهرات دانشجویان داشتیم و اونجا نقطه اوج فعالیت‌های دانشجویی است که با سرکوبایی که میشه، با دستگیری‌هایی که میشه، عملاً این یه مقداری با افول مواجه میشه و ما در جنبش 88 می‌بینیم که یواش یواش طیف جدیدی داره میاد وسط و اونا متفاوت هستن مقداری و بعد این طبقه متوسطه که به حرکت در اومده و جوانها در میدان هستن. ولی خب باز هم رنگ و روش رنگ و روی مثل امروز نبود، میبینیم شعارها یا حسین میر حسین بود و یا حتی هنوز در علارغم این که مردم خواهان ابتدایی ترین حقوقشون بودن اما در نماز جمعه رفسنجانی شرکت میکردن یا در پشت اون حتی جاهایی بود که الله اکبر گفته میشه. منتها ما توی جنبش 96 این رو دیگه نمیبینیم، در جنبش 98 نمیبینیم و اونجا میبینیم طیف جدیدی اومده وسط، حالا میگن حاشیه شهرها هستن یا در واقع کسانی هستن که به خاطر فقر بیرون اومدن. حالا این مسئله رو ما تو جنبش امروز ایران ملاحظه میکنیم که نسل جوان به صحنه اومده، دهه 80 دیگه غالبا، و اونایی هم که به هیچ رو نمیتابن قوانین حاکم رو، هیچ ترسی هم دیگه نداره و عملا چیزی هم برای از دست دادن نداره. شما دخترها رو میبینید توی خیابون همه روسری هاشون رو برداشتن تو دو دستشون میچرخونن و به نوعی هم حلمن مبارز میطلبن. اون شیوهی که اونها روسری رو دور دستشون میچرخونن و در آسمان میچرخونن، این نوعی حلمن مبارز طلبیدنه و این پیام بسیار بسیار به نظر من روشنی به نیروهای رژیم داره که اینا رو به سادگی نمیتونن عقب ببرن. نکتهی که تو این جنبش هست، من تاکید میکنم رژیم میتونه سر هر موضوعی عقب نشینی کنه. بریم سر موضوع کارگران، میتونه رژیم عقب نشینی کنه، میتونه اگر چنانچه جنبش کارگری باشه که اساسا به نظر من تو ایران نمیتونه شکل بگیره به دلایل مختلف، میتونه عقب نشینی کنه، میتونه حق نمیدونم اعتصاب به رسمیت بشناسه، نمیدونم تشکر به رسمیت بشناسه، میتونه حقوقا رو اضافه کنه، میتونه مال باختگان و مالش رو از یه جای دیگه برداره بده، میتونه بازنشستگان و حقوقشون اضافه کنه. اما سر چیزی که امروز نظام اسلامی گیر کرده، اونم حقوق زنانه و اون هم زنانیست که به میدان اومدن و اون هم چیزیست که امکان عقب نشینی نداره. کوچکترین عقب نشینی به فروپاشی نظام میرسه و این هست به نظر من پاشناشین رژیم که هیچ درمانی براش وجود نداره.
واقعیت اینه که اصلا تصور این هم بسیار دشواره. یعنی جمهوری اسلامی همونطوری که آیه مساقی به درستی اشاره کردن، حتی اگر مطالبات زنان رو ما وسط بگذاریم و جامعه به جمهوری اسلامی بگه اگر بخشی از این مطالبات مثلا حجاب اجباری برطرف بشه، این اعتراض ها هم میخوابه. به نظر من جمهوری اسلامی زیر بار همون خواسته هم نمیره. ما دیدیم تعدادی از خانم هایی که کشف حجاب کرده بودن و عکس هایشون منتشر کردن، بلافاصله حداقل یکیش رو خبری شد که پیدا کردن و ایشون رو بازداشت کردن. یعنی در همین اوج فشارهایی که جامعه روی جمهوری اسلامی آورده، باز هم به یک خانومی که بدون روسری در یک کافه نشسته بود و عکس گرفته بود رحم نکردن و گرفتن. چرا که از حکومت پهلوی و از حکومت‌های مثلا اروپای شرقی، تمام تجربه‌هایی که در این 43 سال بعد از استقرار خودشون مقابل چشمشون هست، یک مسئله رو به درستی که میگم از دید اونها و امنیتی‌های اونها یاد گرفتن که اگر عقب نشینی کنیم، اون عقب نشینی یعنی از دست دادن خاکریز به خاکریز کل نظام، و ما دیگه باید از بسیاری از اون جایگاه‌های خودمون عقب نشینی کنیم و این به معنی فروپاشی نظامه. حالا ما تو بحث اقتصادی هم حتی، یعنی الان شما در این اعتراضات اخیر میبینیم که طبقه متوسط پررنگتره، طبقه دانشگاهی پررنگتره، ولی فراموش نکنیم که حتی در چنین شرایطی جمهوری اسلامی امسال با علم به این که سال 1400 تقریبا متوالی ترین اعتراضات صنفی رو ما داشتیم، معلمان، کارگران، تمام اقشار، تمام کارمندان، حتی کارمندان دستگاه قضایی، با علم به این مسئله اینا اومدن در ابتدای سال 1401 یارانه‌های اقلام ضروری رو و اون ارز 4200 تومانی رو برداشتن. این یعنی این که کفگیر جمهوری اسلامی به ته دیگ خورده و حتی قبل از اعتراضات همین شهریور زمزمه گرون کردن مجدد بنزین هم بود. خب این مسائل هنوز سر جاشه. این جنبش شهریور باز فشارهای مضاعفی رو به ساختار اقتصادی جمهوری اسلامی وارد کرده. اعتراضات دیگه به فرض این که این اعتراض در کوتاه مدت سرکوب بشه، به نظر من بیش از یک ماه طول نمی‌کشه که باز هم اعتراضات این بار شدیدتری در جامعه شکل میگیره. اینه که واقعا پاسخگویی جمهوری اسلامی به این مطالبات با این طیف وسیع و رنگارنگ از خواسته ها که بسیار هم تلمبار شده و مثل یک انبار بارود شده که الان جرقه‌ای در اون افتاده، اصلا غیر قابل تصور هست.
بله، ممنون. آقای مصداقی، آیا این اعتراضات جاری رو باید یک انقلاب بنامیم یا هنوز زوده؟
ببینید، میتونه به یک انقلاب منجر بشه. هیچ کسی فکر نمی‌کرد کشته شدن یک دختر کرد در اثر ضربات گشت ارشاد میتونه چنین تحولی رو نه تنها در ایران بلکه در سطح جهان رقم بزنه. هیچ کسی دو هفته پیش چنین تصوری رو نداشت. بنابراین هر اتفاقی در ایران میتونه بحران عظیم منجر بشه که تاثیرات بسیار بسیار تعیین کننده ای نه در ایران بلکه در سطح بین المللی باقی بذاره، به خاطر اهمیت ایران و منطقه‌ای که ما درش به سر میبریم و تاثیری که رو دیگر کشورها داریم. باید این رو توجه کنیم که در طول سالهای گذشته رژیم مانند همه رژیم‌های دیگه بارها و بارها سرکوب کرده، بارها و بارها اعدام کرده. همه رژیم‌ها فقط یک بار سقوط می‌کنن، ولی صدها بار اعدام می‌کنن و صدها جنبش رو سرکوب می‌کنن. به نظر من ما داریم جلو می‌ریم. هر بار فاصله تظاهرات‌ها، فاصله خیزش‌ها کمتر میشه، شعارها رادیکال‌تر میشه و عملاً صف‌ها مشخص‌تر میشه و نظام اسلامی درست در جایی هم قرار داره که یک دوران گذار از خامنه‌ای به پسا خامنه‌ای. بنابراین بحرانی که امروز در ایران شکل گرفته، حتی اگر رژیم جمهوری اسلامی بتونه این رو اداره کنه و بتونه این رو سرکوب کنه، اما نمیتونه ازش فرار کنه و در واقع نظام اسلامی نظامی است که به این عصر و به این دوره تعلق نداره. هر مسیری رو که بره به فروپاشی و سرنگونیش منجر میشه.
ایرج مصداقی نویسنده و فعال سیاسی در سوئد و نجات بهرامی تحلیلگر مسائل سیاسی در ایران در میزگرد تحلیلی رادیو فردا شرکت داشتند. همراه ما بمانید. صالح نیکبخت وکیل خانواده مهسا امینی از جلسه ویژه با کمیسیونی پزشکی در پزشکی قانونی تهران خبر داده و گفته که مسئولان پزشکی قانونی گفتند که ممکن است علت مرگ مهسا امینی مشخص نشود. در همین زمینه همکارم رویا کرمی مژ گفتگویی داشته با صالح نیکبخت که با هم میشنویم.
در واقع چه اتفاقی افتاده امروز، کجا رفتید و چه مطالبی مطرح شده؟
امروز دومین جلسه ای بود که ما در مراجع قضایی و به اعتبار اینکه پزشکی قانونی هم جزء مراجع قضایی به هر حال یا وابسته به مراجع قضایی شناخته مراجعه کرد. قبلا روز دوشنبه که من نبودم، همکارم آقای دکتر رضایی به دادسرای جنایی شعبه اول بازپرسی ویژه قتل و همچنین پیش آقای شریاری رئیس دادسرای جنایی مراجعه کرده بودند، همراه با آقای امینی پدر مهسا و همچنین برادر و دخترخاله مهسا و غیره مراجعه کرده بودند اونجا و از اونها توضیحات لازم گرفته بودند. آقای دکتر رضایی مطابق اون چیزی که ما توافق کرده بودیم، چون از جاهای مختلف برای آقای امینی تلفن می‌کردن، اینجا مراجعه کنیم اونجا مراجعه کنیم، توافق کرده بودیم که ما چون وکیل هستیم و به اعتبار این که ما جزء اهالی قضا هستیم و به ادارات و سازمان‌هایی با تابلو یا بی تابلو مرتبط نیستیم، ما به اینجا مراجعه نکنیم، این به صرفه خود ما و پرونده می‌باشد. در مراجعه ایشون به آقای شریاری ایشون این مسئله رو مطرح کرده بودن که ما وکلای دادگستری خواهان این هستیم این کار به صورت درست و در قالبی که اعتماد عمومی را جلب بکنه حل بشه و به همین جهت تقاضا کرده بودیم و تأکید کرده بودیم که ما بتونیم در بررسی پزشکی پرونده ایشون کارشناسان عالی رتبه‌ای رو معرفی بکنیم که اینها افرادی باشن اولا متخصصین برجسته جراحی مغز و اعصاب باشند و جراحی قلب و بیماری قلب باشند و نیز اینها کسانی باشند در حال حاضر نه در استخدام دولت باشند و نه در بخش خصوصی هم کار کرده باشند. از این جهت ما خودمون تعداد 10 نفر از برجسته ترین پزشکان رو آماده کرده بودیم که معرفی بکنیم، ولی به ایشون هم قول داده بود، گفته بود اگرچه ما پزشک قانونی فقط مرجع استعدام کارشناسی در پرونده های قتل و ضرب و جرح می باشد، ولی شما کارشناسان خودتون رو معرفی بکنید. به این دلیل ما با این امید که چون این چیزی خواهد بود منتظر بودیم که اونها زمان جلسه رو به ما اعلام بکنند، ولی متاسفانه روز پنجشنبه نزدیکای غروب تلفن میزنن به پدر مهسا که شما روز شنبه ساعت 1 بعد از ظهر به پزشکی قانونی مراجعه بکنید. اون هم گفته بود من نمیتونم بیام الا با حضور وکلا. در نتیجه منم که در سفر بودم و برگشته بودم، امروز ما رفتیم اونجا و به اندازه 1 ساعت معطل موندیم، چون دیگه خیلی معطل مونده بودیم میخواستیم بریم. در نتیجه از پزشکی قانونی اومدن گفتن یک جلسه اینجا با حضور اساتید و غیره تشکیل شده و شما هم در جلسه حاضر بشین. علارغم اینکه این باب بین ما نبود و نباید ما در جلسه پزشکی قانونی که یک جلسه تخصصی است ما باید متخصصین صحبت بکنند، حقوق خوانها یا حقوق دانها نمی توانند این مفاهیم و ترم هایی که در اونجا رد و بدل بشه متوجه بشن، ما ضمن اعتراض خودمون موقع حضور به این مسئله اشاره کردیم که چرا شما جلسه رو به این صورت برگزار نکردید. آقای شهریاری گفت ما همچنان معتقدیم که شما نظرات کارشناسان خودتون رو اعلام بکنید یا حضور پیدا بکنید، ولی ناگهان متوجه شدیم 3-4 نفر پزشک که بعضیاشون اصلا مال پزشکی قانونی بودن و قبلا هم اظهار نظر کرده بود و نیز یک نفر از پزشک متخصص قدرت رو آورده بودن و شروع کردن به اظهار نظر در مورد این که اساسا مسئله قتل مهسا جنبه ورود ضربه سه به سر به گوش ایشون نداره و سر به کاسه جمجمه ایشون نداره و حتی انکار کردن که این خونریزی که از گوش ایشون یا از پشت گردن ایشون بیاید به اثر ضربه باشه، که این مسئله البته با عکس العمل من روبرو شد. اگر وقت باشه من میتونم اون توضیحات رو بدم خدمتشون.
بله حتما آقای نیکبخت، ما مشتاقیم که بشنویم که چه مسائلی رو مطرح کردن پزشکان.
پزشکان اونها اول دوباره رفتن سر این قضیه یک پزشکی که متخصص قدرت بود و خیلی هم به اصطلاح مسئله رو طوری مطرح کرد که انگار نه انگار حادثه اتفاق افتاده. گفت نه خیر، من دیدم خانم مهسا امینی قبلا معالجه کرده و غده ای از ایشون عمل شده. ما گفتیم این غده در خارج از کاسه جمجمه سر ایشون بوده و بالای چشمش بوده. پزشکی هم که ایشون رو عمل کرده بود امروز حاضر کرده بودن.
آقای نیکبخت، آیا واقعا مهسا امینی جراحی در ناحیه هیپوفیزش داشته؟
اونطوری که پدرشون میگفتن ایشون در سال 86 یک غده‌ای در بالای چشم راستش یا چپش این رو یادم نیست وجود داشته. میبرن پیش آقای دکتر اسمشون یادم رفت به خطر مودی و به ایشون نشون میدن. اون آقای دکتر که امروز هم بودن فرموده بودن که این غده هیچ گونه خطری برای مهسا یا جینا نداره، ولی چون ممکن است این غده تأثیری داشته باشه بر بینایی چشم ایشون عملش کنیم بهتره. ایشون در سال 86 در بیمارستان میلاد تهران عمل میشه و از اون به بعد این غده هیچ گونه آثاری یا تأثیری بر زندگی شخصی ایشون و زندگی اجتماعی ایشون نداشته و مهسا دختری بوده ورزشکار، کوهنورد و همچنین به لحاظ فعالیت اجتماعی آدم مؤثری در خود جامعهش بود.
آقای نیکبخت، میدونم که این سوال من ممکنه سوال تخصصی به نظر برسه، اما آیا شما میدونید که برای اون جراحی که انجام شده کاسه سر مهسا آیا باز شده یا از طریق حفره‌های بینی جراحی انجام شده؟
اونطوری که برادرش و پدرش اطلاع دادن کاسه سر ایشون رو باز نکردن، ولی پزشکی که ایشون رو عمل کرده گفته نه ما کاسه سر ایشون رو باز کردیم. اون غده هم هیچ گونه از آثار بعدی برای مهسا ایجاد نکرده و به اتفاق آرای پزشکانی که امروز در جلسه حاضر شدند و همچنین متخصصینی که از به اصطلاح پزشکان متخصص جراحی موضوع اعصاب سوال کردم، این بیماری اولیه و قدیمی ایشون اهم از این که در داخل جمجمه باشه یا خارج از جمجمه هیچ گونه اثری در فوت فعلی ایشون نداشتن. امروز این آقای پزشک اصرار داشت نه ممکنه اصلا داروهایی علاوه بر داروها رو هم میشناختم دیوتیروکسین نمیدونم چی اینجور چیزا رو مرازو فرمودی مطرح میکرد ممکنه ناشی از این باشه. این یک نوع عملی بود، اصراری بود که در شأن پزشکی قانونی ایران نبود که به این مسئله به این شکل توسعه بده و صحبت بکنه راجع بهش. اما واقعیت قضیه اینه در پاسخ به اون سؤال اولیه شما، غده ایشون به اتفاق آرا هیچ تأثیری روی به صدا این ضربه وارده یا به گفته اونها که ضربه وارد نشده و مرگ مهسا نداشته. این جمله را هم اضافه بکنم، آقای شهریاری هم صریحا و صادقانه به ما اعلام کرد ایشون در سلامت کامل از لحاظ قلبی هم بوده و بنابراین سکته قلبی به اون شکل لحظه‌ای و آنی شخص رو از پا در بیاره امکان پذیر نیست.
خب پس به این ترتیب مرحله بعدی که در واقع شما در پرونده پیگیری خواهید کرد چه خواهد بود؟
مرحله بعدی در پرونده اولا این روز ما اعلام کردیم، مجددا تاکید کردیم، ما خواهان این هستیم که پزشکان متخصص جراحی مغز و اعصاب و قلب که ما معرفی بکنیم در جلسه رسیدگی به این موضوع، یعنی از لحاظ پزشک قانونی و نظر پزشک قانونی حضور داشته باشند، و در غیر این صورت ما چون نظری رو قبول نداریم به لحاظ قضایی به اون نظر اعتراض خواهیم کرد و مجددا تاکید میکنیم اگر چنان که این کار صورت بگیره به نظر این پزشکان گرفته نشه، ما نمیتونیم این رو به عنوان یک سندی که راضی کننده ما به لحاظ نوع اثر آن بر فوت مهسا باشه. به این دلیل اونها چه این نظر رو که تقریبا این هست امروز گفتم ممکنه همین باشه که امروز اعلام کردن باشه، اگر چون این نظری رو صریحا به عنوان نظر پزشک قانونی اعلام بکنن ما اون رو نمیپذیریم و مجددا به آن اعتراض میکنیم و خواهان این خواهیم بود.